الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأرضين مولانا الحجة ابن الحسن المهدي روحي له الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث راجع به صورت اولا از صور جواز بیع الوقف بود. عرض کردیم تحقیق مرحوم شیخ در مورد اینکه آیا میتوان از عمومات حرمت و بطلان بیع الوقف خارج شد و اون عمومات رو تخصیص زد یا نه. تحقیق جناب شیخ بعد از نقل اقوال ثلاثه فقها این شد که ایشون فرمودند بحث در دو بخش باید بررسی بشه: یک، وقف مؤبد، دو، وقف منقطع. در وقف مؤبد وقفی است که در وقف نامه موقوف علیهم الى یوم القیامه پیش بینی شدن، به این میگن وقف مؤبد. خود وقف مؤبد بر دو قسمه: وقفی که تملیک است بر موقوف علیهم، و قسم دوم وقفی که فک ملک است از جمیع مخلوقات. در واقع مال موقوفه میشه لله، مثل زمین مسجد، عرصه مسجد، مشاهد مشرفه و امثالهم. خب در قسم دوم قطعا هیچ صورتی قابل بیع نیست، به خاطر اینکه اصلا ملکیتی وجود نداره که منتقل به مشتری بشود. لذا بحث از این که تخصیص بتونیم بزنیم یا نزنیم کلن منتفیه، قابل تخصیص نیست. میماند قسم اول که تملیک بر موقوفون علیهم باشه. در قسم اول بله، در چند صورت میتوان استثناءً عمومات منع بیع الوقف را تخصیص زد. صورت اولا این بود که اون مال موقوفه به حیثی خراب شود که هیچ گونه انتفاعی که مقصود واقف باشه از او قابل بهره برداری نباشد الا به نابود شدن اون مال موقوفه. یعنی انتفاع از اون مال موقوفه مستلزم اتلاف و اعدام اون مال موقوفه بشه. در این صورت جایز است. جناب شیخ فرمودند که جایز است مال موقوفه بیع شود و در قبال ثمن معاوضه بشه. خب حالا بحثی که امروز مطرح میشه اینه، حالا ما اگر این مال موقوفه رو بیع کردیم تکلیف این ثمن چی میشه؟ آیا این ثمن متعلق به حق بطن موجود از بطون موقوفون علیهم هست؟ یعنی همین بطنی که الان هستند و این مال وقفی خراب شده رو فروختن، همونا فقط مالک این سمن میشن و میتونن در این سمن تصرف کنن، یا اینکه این سمن حق جمیع بطون است الی یوم القیامه، چه بطن حاضر چه بطون آینده که هنوز نیامده اند. خب در این صورت که شده حق همه اونها، یعنی این سمن هم میشه در واقع به حکم وقف، باید باهاش چیکار کنن؟ باهاش یک جنس دیگری رو مطابق با مقصود واقف خریداری کنند به حسب اون چرا که واقف قصد کرده بود تمام بتون الی یوم القیامه از این استفاده کنند. جناب شیخ میفرمایند که نظر ما این دومیه، یعنی این که سمن حق جمیع بتون است، اختصاص بطن حاضر نداره. وفاقا للاسکافی و علامه هلی و فرزند بزرگوارش و شهیدین و محقق ثانی و دیگر از فقها در اینجا دو قول هست. گروهی قائل شدن به اینکه سمن فقط حق بطن موجود است، ملک ایناست، هر کاری دلشون میخواد میتونن باش بکنن، که اینها هم بزرگانی در بینشون هستن، از جمله محقق در شرایع، محقق هلی، خیلی شخصیت بزرگیه. لکن قول دوم مختار جناب شیخ است که میگد نه، سمن متعلق به همه بطونه، نه فقط بطن حاضر. اما دلیلشون چیه؟ جناب شیخ میفرمان که دلیل ما این است که سمن عوض از مسمن است، بدل از مسمنه، بدلیت اقتضا می کند که سمن در هر آن چیزی که بدل از مسمن است به حکم مسمن باشه، در جایگاه مسمن باشد. خب اگر مسمن تعلق داره به حق جمیع بطون الی یوم القیامه، یعنی این مال وقفی، سمنی که میاد جای او رو میگیره، او هم باید تعلق داشته باشه به همه بطون الی یوم القیامه. توجه داشته باشیم، بدل در اون چه که بدلیت دارد حکم مبدل رو میپذیره، نه به طور مطلق هر حکمی برای مبدل باشه منتقل بدل نمیشه. بدل از اون حیثی که جانشین مبدل شده، جایگزین مبدل شده، حکم مبدل و منه رو میپذیره، نه جمعی احکام مبدل و منه رو. خب الان این سمن از حیث ملکیت جایگزین مال وقفی شده، ملکیت مال وقفی متعلق بوده به جمیع بطون، پس ملکیت این سمن هم متعلق خواهد بود به جمیع بطون، نه فقط برای بطن حاضر. این استدلال جناب شیخ. به این استدلال اشکال میشه، به اینکه آقا ملکیت مالک میخواد، بطون آینده که معدومن، هنوز موجود نشدند تا ملکیتی پیدا کنن نسبت به این سمن، حتی نسبت به اون مال وقفیش هم همینطوره، اونا معدومن، موجود نشدن که ملکیتی پیدا کنن نسبت به اون مسمن که مال وقفی ما بود، لذا اتفاقا اقتضای بدلیت اینه که ما بگیم چون ملکیت حقیقی فقط مال بطن حاضر است، پس اقتضای بدلیت این است که ملکیت بدل این مال وقفی، یعنی سمن، هم فقط مال بطن حاضر باشه و بطون آینده هیچ سهمی در ملکیت این سمن نباید داشته باشن. جناب شیخ از این اشکال این چنین پاسخ میدهن، میفرمان آقا ملکیت بر دو قسمه، یک ملکیت بالفعل داریم، یک ملکیت شعنی داریم. ملکیت فعلی برای مالکان موجود بالفعل است، ملکیت شعنی برای که معدوم هستند ولی شعنیت این را که موجود بشن و مالک بشن رو دارن. به این ملکیت میگی ملکیت شعنی. خب مبدلون منه ما یعنی مسمن مال وقفی، هم ملکیت بالفعل روی او بود بهش تعلق گرفته بود، هم ملکیت شعنی بهش تعلق گرفته بود. بدلی هم که در ملکیت جایگزین و جانشین این مسمن میشه، بدل این مال وقفی میشه، یعنی اون سمن، اون سمن هم هر دو نوع ملکیت بهش تعلق میگیره، هم ملکیت فعلی که مربوط بطن موجودین است، هم ملکیت شعنی که مربوط است به موقوفون علیهم در بطون آینده که هنوز نیامدن. هر دو نوع ملکیت به این سمن تعلق میگیره و این مقتضای بدلیت است. حالا عبارت جناب شیخ رو عنایت بفرمایید. یک ظرائف و مباحث و این قلت و قلت هایی هم در متن هست که انشاءالله در آینده بررسی خواهیم کرد. تو خود متن کدوم بخش از کلمات جناب شیخ رو داریم تطبیق میدهیم؟ من آدرس میدم طبق طبع کنگری شیخ انصاری جلد چهارم صفحه 63. و مما ذکرنا یظهر، از آنچه که ذکر کردیم ظاهر می شود. ان السمن علی تقدیر البیع لا یخص به البطن الموجود. از چه چیزی ظاهر میشه این مطلب؟ از این که گفتیم مال موقوفه‌ای که خراب شده انتفاع از او موجب اتلاف و نابودیش می شود، جایز نیست شما ازش انتفاع ببرید. چرا؟ چون موجب نابودی او و تضییع حقوق بطون آینده می شود. از این که ذکر کردیم بطون آینده حقی دارند در این مال، لذا نمیتونی او رو اتلافش کنی، چاره ای نداری جز این که بیعش کنی، تبدیلش کنی به سمن، با سمنش بری یک جایگزین دیگر بخری. از ما ذکرنا یظهر، ظاهر میشه که وقتی بطون آینده تو اصل این عین حق دارند، لذا نمیتونی اتلافش کنی به انتفاع بردن از او، پس در بدلش هم حق دارن، یعنی در سمن هم حق دارن. ظاهر می شود از ما ذکرنا ان السمن علی تقدیر البیع لا یخص به البطن الموجود، این که سمن بر تقدیر بیع کردن و فروختن اون مال وقفی اختصاص ندارد به اون سمن بطن موجود، بلکه بطون آینده هم در او شریک هستن. وفاقا لمن تقدم ممن یظهر منه ذلک، در حالی که ما موافق هستیم با فقهایی که گذشت از اون کسانی که ظاهر می شود از اونها این حکم، از کسی که ظاهر می شود از او این حکم. کل اسکافی، مثل چه کسی؟ مثل اسکافی، ابن جنید اسکافی، والعلامه و ولدهی و شهیدین و المحقق ثانی. و حکی عن تنقیح، حکایت شده همین فتوای ما از فاضل مقداد در تنقیح الرائع فی شرح الشرایع و المقتصر و مجمع الفائده، مقدس اردبیلی در مجمع الفائده و البرهان هم حکایت شده از ایشون همین فتوای ما را. چرا بطون آینده هم در این سمن حق دارن؟ لاقتضاء البدلیت ذلک، به خاطر اینکه بدلیت اقتضا میکند این حکم را. فإن المبيع إذا كان ملكا للموجودين بالفعل وللمعدومين بالقوة كان الثمن كذلك. چرا که مبیع زمانی که ملک بوده باشد برای موجودین بالفعل و برای معدومین بالقوة، یعنی برای بطن موجود بالفعل ملکشونه و برای بطون آینده بالقوة ملکشونه. خب وقتی مبی این چنین است، اون چه که در ملکیت جانشین این مبیع میشه، او هم همچنین خواهد بود، چون در ملکیت بدل او شده، تمام احکام ملکیت او رو به خودش میگیره. کان الثمن کذلک، ثمن این مبیع هم چنین خواهد بود. فإن الملكية اعتبار عرفي أو شرعي يلاحظها المعتبر عند تحقق أسبابها. چرا که ملکیت یک اعتبار عرفی است یا شرعی، ایشون میخواد دفع دخل مقدر کنه. دخل مقدر چیه؟ دخل مقدر اینه، برای سائل تعجب میشود، جای سوال پیش میاد که آقا مالکان معدوم چگونه میتونن ملکیت داشته باشن در این مبیع موجود؟ جناب شیخ میفرماد ملکیت یک اعتبار عرفی یا شرعی است که ملاحظه میکند اون ملکیت را معتبر عند تحقق اسبابها، هنگام تحقق اسباب اون ملکیت. حالا معتبر یا عرف هستن یا شارع هست. ملکیت عرفی اگر به امضای شارع رسید شرعا هم میشه معتبر. به هر حال معتبر اون ملکیت رو ملاحظه میکنه عند تحقق اسباب اون ملکیت. خب یکی از اسباب ملکیت انشاء وقفه، پس واقف اون ملکیت رو اعتبار میکنه ولو برای افرادی که هنوز موجود نشده اند، در آینده موجود میشن، اشکالی نداره، یه اعتباره. نمیخواد که امری رو در تکوین ایجاد کنه، که میخواد یه امری رو در اعتبار خودش لحاظ کنه. میتونه لحاظ کنه، اشکالی نداره، هیچ محال عقلی لازم نمیاد. فکما ان الموجود مالک له فعلا مادام موجودن به تملیک الواقف، پس همان گونه که بطن موجود مالک است برای این مال وقفی، فعلا یعنی بالفعل، مادام موجودا، مادامی که موجود هست، به سبب تملیک واقف مالک شده، سبب ملکیتش هم همین انشاء وقف بوده. فکذلک المعدوم مالک له شأنا به مقتضا تملیک الواقف، پس همچنین بطن معدوم هم مالک است برای این مال وقفی، شأنا یعنی مالک بالقوه، از مالک شأنی است، به مقتضای تملیک واقف، به همون دلیلی که بطن موجود مالک است، به همون دلیل هم بطن معدوم مالک میشه. دلیلش چی بود؟ سببش چی بود؟ تملیک واقف بود. همون واقفی که برای بطن موجود ملکیت رو اعتبار کرد، همون واقف برای بطن معدوم هم ملکیت را اعتبار کرده. میگه من این فرض بفرمایید حسیر را، این فرش را برای نمازگزاران این مسجد وقف کردم الی یوم القیامه. خب میشه مال نمازگزاران این مسجد تا روز قیامت، هم نمازگزاران حاضر رو شامل میشه این انشاء و تملیک، هم نمازگزارانی که در آینده میان اونا هم شامل میشه. همون سبب که برای ملکیت بطن موجوده، برای ملکیت بطن معدوم هم همون سبب وجود داره. پس بنابراین خلاف عقلی در اینجا حاصل نشده. چرا؟ چون در اینجا داره یک امر اعتباری اعتبار میشه. ممکنه شما بگی آقا اعتبار ملکیت برای مالکی که موجود نیست الان و معدومه چه فایده‌ای داره، به چه دردی میخوره، یه کار غیر عقلاییه که شما بیای سلطنت، چون ملکیت یعنی سلطنت، سلطنت رو برای سلطانی قرار بدی که این سلطان وجود خارجی نداره، معدومه، اعتبار کنی سلطنت رو برای موجود معدوم. چه معنایی داره این امر غیر عقلاییه؟ میگیم حق با شماست. بله، اگر این امر ثمره ای نمی داشت کاملا غیر عقلایی بود، ولی امر محالی نبود در تکوین، چون اراده انسان، تخیل انسان، اعتبار انسان خیلی قویه و گسترده تر از این هاست. میتونه اعتبار کنه ملکیت و سلطنت رو برای سلطانی که بالفعل موجود نیست. اما فایدهش چیه؟ میگیم ثمره داره در ما نحن فی. ثمرش چیه؟ ثمرش این است که دست و بال مالکان بالفعل موجود رو میبندد تا این که ملک شأنی مالکان آینده رو نابود و تلف نکنن با سلطنت خودشون، حق اونها رو هم لحاظ کنن. چون چنین ثمره و فایده عقلایی دارد این تملیک شأنی برای موقوفون علیهم معدوم که در آینده میان، از نظر عقلایی پذیرفته شده و مقبول، شرع هم او رو امضا کرده. و عدم تعقل الملک للمعدوم انما هو فی الملک الفعلی لشأنی. و عدم تعقل ملک برای مالک معدوم فقط و فقط در ملک فعلی است، نه در ملک شأنی. پس بنابراین هیچ محظور عقلی در این تملیک برای مالکانی که بالفعل موجود نیستند، بطنهای بعدی موجود میشوند، هیچ محظور عقلی وجود نداره. و مقتضای بدلیت ثمن در ازای مسمن اینه، همونطور که مسمن یعنی مال موقوفه مملوک فعلی بطن موجود و مملوک شأنی بطون آینده بوده است، بدل او هم مملوک فعلی بطن موجود و مملوک شأنی بطون آینده خواهد بود. یعنی ثمن هم متعلق به جمیع این بطون خواهد بود. حالا اینجا اشکال میشه که آقا ملک شأنی اصلا چیزی نیست که محقق و موجود باشه، ولو به وجود اعتباری، ولو به تحقق اعتباری. مقصود از تحقق و موجودیت تحقق عینی و خارجی که نیست، مقصود تحقق و موجودیت اعتباریه. ملک شأنی و دعوا، اشکالو داریم میخونیم، و دعوا ان الملک الشأنی لیس شیئا محققا موجودا. ملکیت شأنیه یک چیزی که محقق و موجود باشد نیست، ولو بل اعتبار. جناب شیخ می فهمد این دعوا یکذبها، دعوا مبتدا یکذبها خبرش، تکذیب می کند این دعوا را، انشاء الواقف لهو که انشائهی لملک الموجود، تکذیب می کند این ادعا را که کسی بگوید ملکیت شأنیه هیچ تحقق اعتباری ندارد. این ادعا را تکذیب میکنه. چی؟ انشاء واقف نسبت به این ملک شأنی. واقف در صيغه وقفش این ملک شأنی رو انشاء کرده، که انشاء حیل ملک الموجود، مثل انشاءش نسبت به ملک بطن موجود که ملک فعلی باشه. همون گونه که ملک فعلی رو انشا کرده، با همون صیغه ملک شأنی رو هم انشا کرده. و چطور شما میگی ملک شأنی اصلا هیچ شیئیتی نداره، هیچ تحقق و موجودیت اعتباری نداره؟ اگه این ملکیت شأنی تحقق اعتباری نداره، پس باید بگی ملکیت فعلی هم تحقق اعتباری نداره، چون هر دوشون با یه صیغه انشا شدن. فلو جاز ان تخرج العین الموقوف الى ملک الغیر بعوض لا يدخل في ملک المعدوم على نهج دخول المعوض، جاز ان تخرج بعوض لا يدخل في ملک الموجود. پس تا اینجا که ما ثابت کردیم معوض ما یعنی مال وقفی ما هم مملوک فعلی بطن موجوده و هم مملوک شعنی بطون آینده. حالا که اینو ما ثابت کردیم نسبت به این معوض، نسبت به این مسمن، نسبت به این مال وقفی، این ثابت شد. حالا میخوایم بگیم همین حکم نسبت به ثمنش هم ثابته. اگر بگی نه، این حکم، حکم مملوکیت فعلی و شعنی برای جمیع بطون، فعلیش مال بطن بالفعل، شعنیش مال بطون آینده. اگه گفتی نه این حکم در ثمنش نمیاد، در ثمن فقط ملکیت فعلیش میاد، یعنی در ثمن فقط ملکیت بطن موجود تعلق میگیره بهش، دیگه بطون آینده هیچ حقی در این ثمن ندارن، اگه این حرفو بزنی. فلو جازه، اگر جایز باشد، ان تخرج العین الموقوفه الى ملک الغیر به عوضه، این که خارج بشود این عین موقوفه به ملک دیگری، یعنی به ملک آقای مشتری در بیع، ما این عین موقوفه رو اخراج کنیم به ملک مشتری به عوضه، در مقابل یه عوضی که، یعنی یه ثمنی که اون عوض لایت خلوفی ملک المعدوم، داخل نمیشه اون عوض در ملک بطن معدوم علا نهج دخول المعوض، بر همون نهجی که معوض داخل شده بود، ولی عوضش بر اون نهج داخل نشه در ملک معدوم. اگر این طوری باشه جاز ان تخرج العین الموقوفه به عوض لا یدخل فی ملک الموجود، اونگاه جایز خواهد بود که اون عین موقوفه خارج بشه به ملک مشتری در قبال یه عوضی که اون عوض داخل نشود حتی در ملک بطن موجود. توجه کردین چی شد؟ یه بار دیگه توضیح بدم، یعنی خیلی روشنه. می‌فرماید که اگر عین موقوفه‌ای که ملکیت شعنی بطن معدوم بهش تعلق گرفته خارج بشه به ملک مشتری در قبال یه عوض، اما عوضش داخل نشود در ملک شعنی بطن معدوم، اونگونه‌ای که معوض داخل شده بود در ملک شعنی بطن معدوم، یعنی اون عین موقوفه، ولی عوضش داخل نشه در ملک شعنی بطن معدوم، یعنی معوض از ملک بطن معدوم رفته ولی عوضش تو ملک اونها نیامده باشه، اگه این جایز باشه وقت جایز خواهد بود که اون عوض تو ملک بطن موجود هم نیاد، معوض از ملک فعلی بطن موجود خارج بشه ولی عوض در ملک فعلی بطن موجود داخل نیاید. اگر اونجا خروج معوض از ملک شعنی معدومین جایز است بدون آن که عوض جاشو بگیره و عوض داخل بشه در ملک شعنی اونها، پس خروج معوض از ملک فعلی موجودین هم باید جایز باشد بدون اینکه عوض بیاد جاشو بگیره و داخل بشه در ملک فعلی موجودین، در حالی که تالی یقیناً باطله، یعنی اینکه عوض بره، معوض بره، عوض جای او رو نگیره، این یقیناً باطله. پس بنابراین باید بگیم همون گونه که عین موقوفه در ملک شعنی معدومین بوده است، ثمنی هم که عوض اوست جای او رو میگیره، او هم در ملک شعنی معدومین خواهد بود. و الیه اشار الشهید قدس سره فی الفرع الاتی، به همین نکته اشاره فرموده از شهید اول با دو تا کلمه در فرع آتی که انشاءالله در مسئله بعد راجبش بحث خواهیم کرد در کلام شهید، حیث قال، اونجا که فرمود انهو یعنی از ثمن، صار مملوكا علی حد الملك الاول، سمن مملوک می شود بر همون حد ملک اول. چرا؟ یعنی بر همون حد مال موقوفه که این سمن بدل اوست. اذ یستحیل ان یملک الله علی حده، چرا که محال است که مورد ملکیت قرار بگیرد سمن، اما نه بر حد مسمن، نه بر حد اون مال وقفی. این محاله. چرا محاله؟ ایشون اشاره داره به همین قانون بدلیت، چون این مقتضای بدلیته که وقتی معوض در ملکی بود با حد و حدودی، عوضی هم که جای او رو میگیرد و عوض او در ملکیت است، باید داخل در اون حد بشه با همون حد و حدود ملکیت، با همون سعه و زیق، نه کمتر نه بیشتر. این مقتضای بدلیت است. خب این فتوای ما شیخ انصاری بود، اما خلافاً لظاهر بعض العبائر المتقدمه، در حالی که ما داریم با این فتوامون مخالفت میکنیم با ظاهر بعضی از عبارتهای متقدمه از فقها که گذشت عبارتهاشونو خوندیم، که چی فرمودن؟ فرمودن آقا سمن در ملک شعنی بطون آینده قرار نمیگیرد، سمن فقط و فقط ملک فعلی بطن موجود است. بطون آینده هیچ حقی تو این سمن ندارن، بطن موجود این سمن رو بذارن تو جیبشون، نوش جانشون کنن، هر کاری میخوان باهاش بکنن، دیگه بطون آینده در این سمن هیچ حقی ندارن. واختاره المحقق فی الشرایع فی دیت العبد الموقوف المقتول، همین حکم رو اختیار فرموده است محقق حلی در شرایع، در بحث دیه عبد وقفی که کشته شده باشد. تصور کنید یه غلامی رو وقفش کردن که خدمت کند مثلا به مسلمانانی که در این کارونسرامیان، خب این دیه میشه وقف خدمت مسلمین، ملک مسلمین علل فرض، درست شد؟ خیلی خوب. یا حتی نه، میتونه دیه رو وقف کنه که خدمت کند، معذرت میخوام، عبد را وقف کند که خدمت کند به این خانواده خاص، به این افراد خاص و نسل اینها تا روز قیامت، درست؟ خیلی خوب. این عبد رو خطئن یا عمدن به هر نحوی کسی زد و کشت، حالا اینا دیهشو میخوان بگیرن، این دیه ملک چه کسی میشه؟ آیا ملک بطن موجود میشه فقط؟ یا اینکه این دیه ملک این بطن و همه بطون موقوفون علیه ملای یوم القیامه خواهد شد؟ محقق اول صاحب شرایع ایشون اختیار کرده است که این دیه فقط و فقط ملک بطن موجود میشه، بطون آینده هیچ حقی در این دیه نخواهند داشت. خب از اینجا میفهمیم که نظر ایشون در بیع عبد موقوفم باید همین جور باشه، اونچنان که در مورد دیه عبد موقوف میگه بطون آینده حقی ندارن، پس در ثمن بیع عبد موقوفم باید بگوید که بطون آینده هیچ حقی ندارن. ما حدس میزنیم نظر ایشون در باب سمن البیع هم همین باشد. و لعل وجهه، حالا جناب شیخ میخواد وجه این رو بگه، چرا یه همچه حرفی زدن؟ دلیلشون چیه؟ وجهش اینه ان الوقف ملک للبطن الموجود، وقف ملک بالفعل است برای بطن موجود، این مسلمه. اما این که ملک بالفعل باشه برای بطون معدومه ای که هنوز موجود نشدن، معنا نداره که ملک بالفعل باشه، پس ملکیت فعلیه برای اونا که ثابت نیست. شما میگی ملکیت شعنی دارن، خیلی خوب، ملکیت شهنی آقا یعنی چی؟ نهایتا ملکیت شهنی ما وقتی بخوایم تعقل کنیم، بفهمیم، تصور کنیم که یعنی چی، معناش اینه که یعنی بطون لاحقه یه حقی در این مال دارن که اختصاص دارد به این مال، یه حق الاختصاصی برای بطون آینده نسبت به این مال قابل تصوره. نهایتش اینه دیگه، ملکیت شهنی چیزی بالاتر از اینم نیست. غایت الامر تعلق حق البطون اللاحقته بهی، نهایت امر تعلق حق بطون لاحقه است به این مال وقفی. درست شد؟ تا اینجا داریم راجع به خود مال وقفی صحبت میکنیم، نه راجع به ثمنش ها، دقت داشته باشیم. خب حالا ما چی کار میکنیم؟ در این مورد استثنایی که جواز بیعش صادر شده، فاذا فرض جواز بیعه، پس وقتی فرض شد جواز بیع این مال وقفی، انتقل الثمن الى من هو مالک له، فعلا ثمن این مال وقفی منتقل می شود به کسی که مالک این مال وقفی است، مالک للوقف، لهو زمین میخوره به اون مال وقفی، فعلا به طور حقیقی مالکه، بالفعل مالکه، نه شعنی، نه بالقوه. مالکیت بالقوه که حقیقتا مالکیت نیست، مثل انسانیت بالقوه میمونه. آقا انسانیت بالقوه که حقیقتا انسانیت نیست، این نطفه بالقوه انسان است، اما یعنی حقیقتا الان انسان است؟ نه آقا، انسانیت بالقوه که حقیقتا انسانیت نیست، قوه انسانیت است، نه خود انسانیت. اونا قوه مالکیت رو دارن، خود مالکیت رو که ندارن بالفعل. لذا وقتی بی شد، در بی یعنی چی؟ یعنی مبادلت و مالن به مالن، تملیک و مالن به مالن. تملیک یک ملک است، یه ملک فعلی در مقابل یه ملک فعلی، جای ملک شعنی نیست اصلا تو بی. پس ثمن منتقل میشه به اونی که بالفعل الان مالکه. ممکنه شما بگی پس حق الاختصاصی که بطون آینده به اون مال وقفی داشتن، به اون عین موقوفه داشتن، چی میشه؟ خب اون حق الاختصاص به اون مال وقفی بود، به ثمنش که نبود. اون حق الاختصاص تعلق گرفته بود به مال وقفی، مادامی هم که اون مال وقفی در وقف مونده باشه، اون حق الاختصاص بطون آینده بهش تعلق میگیره، ما حرفی نداریم. اما الان مال وقفی از وقف خارج شده، به ملک مشتری وارد شده، ثمن اومده جاشو گرفته. اون حق الاختصاصی که بطون لاحقه داشتن مال اون عین موقوفه بود، مادام وقفا، مادامی که موقوفه باشه. الان که اون عین موقوفه نیست، اونی هم که جاش نشسته اون عین نیست، ثمنشه، خودش نیست. تا اون حق بهش تعلق گرفته باشه، اون حق قائم به اون عین بود، وقتی عین از وقفیت خارج شد، اون حقم معدوم شد، دیگه متعلقی نداره، تعلق به این ثمن نمیگیره. ولا یلزم من تعلق الحق به عین المبیع تعلقه به ثمن، لازم نمیاد از تعلق اون حق بطون لاحقه به عین اون مبیع تعلق اون حق به ثمن اون مبیع، یه همچین ملازمه ای نیست. ولا دلیل علیه، دلیلی هم برش وجود نداره. ممکنه شما بگی اقتضای بدلیت اینه، میگیم آفرین، و مجرد البدلیت لا یوجب ترتب جمیع اللوازم، مجرد بدلیت موجب ترتب جمیع لوازم مبدل برای بدل نمی شود. این که بگیم این بدل، چون بدل از اون مبدل، پس جمیع احکام مبدل و جمیع لوازم اون مبدل بیاد بار بشه بر روی این بدل. نه، چنین چیزی ثابت نیست، بلکه جمیع اون لوازم و احکامی که این بدل از اون حیث بدل و جانشین مبدل شده است بار میشه برای بدل. حیثیت بدلیت اینجا مهمه. باید ببینیم این بدل از چه حیثی بدل اون مبدل قرار گرفته، از اون حیثی که جانشین او شده، از اون حیث احکامی که در اون حیثیت هست برای مبدل بود، حالا برای بدلی که از اون حیث جایگزین شده او احکام برای بدل هم میاد، اما نه اینکه جمیع احکام اون مبدل مطلقا برای بدل بیاید، مگر اینکه بدلیتش یک بدلیت مطلق و عامه بوده باشه. اگه بدلیت من جمیع الجهات هست، من جمیع الحیثیات است، اونگاه احکام و لوازم مبدل هم من جمیع الجهات، من جمیع الحیثیات برای بدل ثابت میشه. اما اگه بدلیت فقط از یه حیثه و اون حیث ملکیت بالفعل است، احکام و لوازم مبدل فقط از این حیث برای جانشینش ثابت میشه، یعنی برای بدل ثابت میشه و اون ملکیت بالفعله، ملکیت بالفعل هم فقط مال بطن موجوده. در بیع ما ملکیت شعنی رو که بیع نمی کنیم، ما ملکیت فعلی رو بیع می کنیم. بیع انتقال ملکیت بالفعل است به مشتری در قبال ملکیت بالفعل ثمن. در بیع نقل و انتقال ملک فعلی است، نه نقل و انتقال ملک شعنی. لذا بدلیت ثمن فقط از حیث ملک فعلیه، نه از حیث ملک شعنی. بله، او حق الاختصاص برای بطون لاحقه تعلق گرفته بود به عین مال موقوفه. بدلی که میاد فقط بدل است برای ملکیت فعلی، بدل برای ملکیت شأنی بطون آینده نیست. لذا بطون آینده نسبت بدل این عین موقوفه هیچ حقی پیدا نمی کنند. اذ لا عموم لفظیین یقتضی البدلیت و تنزیل، چرا که عموم لفظی در این بدلیت ثمن نسبت به مثمن وجود ندارد در ادله شرعیه و همچنین در سیره عقلاییه که اقتضا کند بدلیت و تنزیل ثمن را به منزله مثمن در جمیع احکام و لوازم و جوانب و حیثیات اون مثمن، چنین عمومی وجود نداره. بل هو بدن له فی الملکیت و ما یتبعها من حیث هو ملکون، بلکه این ثمن بدل است برای اون عین موقوفه فقط و فقط در ملکیت بدل اوست، جانشین اوست، نه در سایر امور و شؤون دیگه. اونم ملکیت، چه ملکیتی؟ ملکیتی که بالفعل حقیقتا ملکیت باشه، نه ملکیت بالقوه. ملکیت بالقوه که حقیقتا ملکیت نیست، مثل انسانیت بالقوه میمونه که حقیقتا انسانیت نیست. قوه انسانیت، استعداد انسانیت، ملکیت بالقوه قوه ملکیت است، استعداد ملکیت است، خود ملکیت نیست. این ثمن بدل در خود ملکیت است، یعنی ملکیت بالفعل، بدل در ملکیت استعدادی و شأنی نیست. پس ملکیت شعنی و استعدادی بتون آینده تعلق به این سمن نمیتواند بگیرد، بل هو بدل له فی الملکیه، بلکه این سمن بدل اون مال وقفی هست در ملکیت، یعنی ملکیت واقعی و حقیقی و بالفعل. و ما یتبعها من حیث هو ملکون، و آنچه که لازمه ملکیت باشد و پشت سر ملکیت بیاید از این حیث که اون ملک هست، از این حیث بدل میاد جایگزین این عین موقوفه میشه، سمن میاد جایگزینش میشه. اما سایر شؤون دیگه نه، در سایر شؤون دیگه جایگزین او نمیشه تا اینکه سایر حقوق و احکام دیگری که تعلق به اون عین داشته بود تعلق به این بدلش هم پیدا بکنه. نه، بدلیت از این حیث نیست، بدلیت فقط از اون حیث ملکیت بالفعل بود که مختص بطن موجود است. این استدلال صاحبان این فتوا که از جمله محقق حلی در شرایع است. و فیه، جناب شیخ میخواد این استدلال رو ابطال کنه و جواب بده. جناب شیخ میفرمایند در مناقشه این استدلال که اتفاقا در بی ما فقط ملکیت فعلیه رو منتقل نمی کنیم، خصوصا در بیع الوقف، بلکه ملکیت شعنیه را هم منتقل می کنیم. چرا که ملکیت شعنی هم یه امر حقیقیه، اما حقیقت بودنش به همون قوه بودنشه، به همون استعداد بودنشه، به همون به شأن بودنشه. چرا؟ به چه دلیل؟ به این دلیل که اگر شما گفتید ملکیت بالفعل فقط در بیع الوقف داره منتقل میشه به مشتری، ملکیت بالفعل اختصاص داره به این بطن موجود. بعد از آنی که بطن موجود معدوم شدن، از دنیا رفتن، بطن بعدی آمدند، اون حقی که اینها بالقوه نسبت به اون عین موقوفه داشتن تبدیل میشه به چی؟ به ملکیت بالفعل دیگه، فعلیت پیدا میکنه. وقتی فعلیت پیدا کرد، پس باید اون عینی که به مشتریش فروخته شده بود، اون عین موقوفه، برگرده به این بطنی که الان هستند، یعنی این بطنی که بعد از بطن موجود، بعد از معدوم شدن بطن موجود آمدن، یعنی به این بطن لاحقه. باید عین موقوف رجوع کنه به این بطن لاحق. چرا؟ چون حق اینها که به اون عین تعلق گرفته بود الان بالفعل شده، پس ملکیت اینها نسبت به اون عین فعلیت پیدا کرده. و فرض اینه که اون سمن در قبال ملکیت بالفعل بطن اول بود، در قبال حقی که بطن دوم داشتن هیچ سمنی پرداخت نشده، این سمن فقط بدل ملک فعلی بطن اول بود، بدل ملک شعنی بطنهای آینده نبود. وقتی چنین شد، پس بنابراین حق بطون آینده حق الاختصاصشون به عین موقوفه همچنان باقیه. بطن موجود فقط حق ملکیت بالفعل خودش رو منتقل کرده در قبال سمن به آقای مشتری، و اون سمنم بدل ملکیت بالفعل بطن اوله. درست. اما حق الاختصاصی که بطون آینده نسبت به این عین موقوفه دارن به ملکیت آقای مشتری در نیامده، منتقل نشده به آقای مشتری و بدلی در مقابلش پرداخت نکرده، ثمنی در مقابلش پرداخت نکرده. درست. خب پس وقتی که بطن موجود معدوم شدن، این بطن اول از دنیا رفتن، بطن دوم اومدن، حق الاختصاصشون فعلیت پیدا میکنه، ملکیت بالقوهشون میشه ملکیت بالفعل. حالا که شد ملکیت بالفعل، آقای مشتری که بدلی در قبال این پرداخت نکرده بود، پس باید ملکیت اون عین موقوفه از مشتری سلب بشه، برگرده به ملک این بطن تازه آمده که بطن دوم باشه، این بطن جدید. باید ملکیت مشتری منتفی بشه و ملکیت بطن جدید بر اساس وقفنامه نسبت به این عین موقوفه برگردد و محقق شود، در حالی که هیچ فقیهی به این فتوا ملتزم نشده است. تنها در صورتی شما میتونید بگید ملکیت آقای مشتری یک ملکیت مستقر است، نه یک ملکیت متزلزله، که با انعدام بطن اول و آمدن بطن دوم ملکیت مشتری منتفی بشه. نه، بلکه یک ملکیت مستقر است که این مشتری مادامی که زنده باشه، مادامی هم که این مال موجود باشه، تو ملکش استقرار خواهد داشت ولو تا روز قیامت طول بکشه. هرگز زائل نمی شود مگر با ناقلی زائل شود، که اون سبب شرعی منتقل کننده یا ارث است یا بیع است یا هبه است الی غیر ذلک. ملکیتی ملکیت مستقر است که بی سبب بدون ناقل از مشتری سلب نمی شده و منتقل نمی شه. اگر این فتوا رو میخوای بدی، که همه فقها اینجور فتوا دادن، لازمش اینه که بگویی در اون بیعی که صورت گرفته هم حق الاختصاص بطن موجود تملیک شده است به آقای مشتری، هم حق اختصاص بطون آینده تملیک شده به آقای مشتری، و اون ثمنی که مشتری پرداخت کرده بدل جمیع این حقوق است، بدل هم از ملکیت فعلیه بطن موجود و هم از ملکیت شأنیه بطون لاحقه. لذا با عوض شدن بطن، رفتن بطن اول، آمدن بطن جدید، اون عین موقوفه در ملک مشتری مستقر میماند. چرا؟ چون آقای مشتری میگوید من عوض حق بطن جدید را هم پرداخت کردم، بطن جدید چیزی از من طلب نداره، نمیتونه عین موقوفه را از من برگردونه. پس بنابراین اگر ملکیت مستقره بخواد برای مشتری ثابت بشه، لازمش این است که این ثمن بدل جمیع حقوق بوده باشد، هم حقوق بالفعل بطن موجود، هم حقوق شأنی بتون آینده. پس بنابراین جمیع بتون در این سمن شریک خواهند بود. حالا عبارت جناب شیخ رو عنایت کنید: و فیه انما ينقل الى المشتری ان كان هو الاختصاص الموقت الثابت للبطن الموجود. در این استدلالی که ما از طرف محقق حلی در شرایع کردیم، خود محقق استدلال رو نیورده بود، ما استدلال رو آوردیم و توضیحش دادیم. در این استدلال این اشکال است که انما ينقل الى المشتری، اون چرا که نقل می شود به مشتری، ان کان هو الاختصاص الموقت الثابت للبطن الموجود، اگر اون اختصاصی است که اینو حق الاختصاصی است که به این عین وقفی هست که موقت است، که اون حق الاختصاص نسبت به این عین وقفی ثابت است فقط برای بطن موجود، اما مادامی که این بطن موجود زنده باشن، بعد از اینها دیگه این حق الاختصاص منتفیه، بطن بعدی میاد، پس میشه یک حق الاختصاص موقت. اگر اینو شما داری در این بی منتقل میکنی به مشتری و ثمن فقط بدل از اینه، لازم منه رجوع المبیع بعد انعدام البطن السابق الى البطن اللاحق، لازم می آید از این کلام رجوع مبیع بعد از انعدام بطن سابق به بطن لاحق. بعد از اینکه بطن سابق از دنیا رفتن، بطن بعدی اومد، باید مبیع از مشتری برگرده به این بطن بعدی، بطن جدید. فلا یملک المشتری ملکا مستمرا، پس دیگه مالک این مال وقفی نیست آقای مشتری به عنوان یک ملک مستمر، و این خلاف فتوای جمیع فقهاست. و این کان هو مطلق الاختصاص المستقر الذی لا یزول الا بالناقل، و اگر اون چرا که نقلش داده اید به مشتری مطلق الاختصاصی است که مستقر است که زائل نمی شود هرگز مگر با یک ناقل شرعی، مثل یک عقد البیع دیگری، عقد هبه دیگری، یا ارث یا چیز دیگری، همینجوری در ملک مشتری خواهد بود ولو این که این مشتری تا روز قیامت زنده باشد. اگر هیچ ناقلی نیاد از ملک مشتری تکون نمی خوره. اگر این اختصاصی که مشتری پیدا کرده یک اختصاص مستقر است و این اختصاص مستقر به او منتقل شده، فهو لا یکون الا به ثبوت جمیع الاختصاصات الحاصلت للبطون له، این اختصاص مستقر نمی بوده باشد مگر به ثبوت جمیع اختصاصاتی که حاصل است برای جمیع بطون، بگیم ثابت شده جمیع این اختصاصات لهو، یعنی لل مشتری، جمیع اون اختصاصات به مشتری منتقل شده، یعنی هم ملک فعلی بطن موجود به مشتری منتقل شده، هم ملک شأنی بطون آینده به مشتری منتقل شده. پس ثمنی هم که در عوضش میاد هم برای بطن موجود است، هم برای بطون آینده‌ای که حق اونها منتقل به مشتری شده است. فسمنو لهم علا نحو المسمن، پس سمن هم برای بطون آینده و بطون موجوده بالفعل خواهد بود برای جمیع بطون، علا نحو المسمن، بر همون نحوی که مثبت بوده است. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.